سلام، من امیرحسین هستم از پادکست پروژه حافظ پژوهی. این برنامه یک ویژه برنامه است به ابتکار برخی از دوستان برای ارتباط و همراهی با یاران شنوا. قرار هست در اینجا در قالب یک ویژه برنامه با دوستان شنوامون ارتباط برقرار کنیم و سر صحبت بلکه سر شوخی رو باشون باز کنیم. در جلسات ابتدایی پادکست حافظ پژوهی گفتیم حافظ میگفت من حقیقت رو به نحو دیگری و متفاوت از دیگران میبینم و به همین دلیل بینا هستم. چجوری این رو میگفت؟ چه استدلالی برای این مسئله داشت؟ یا چه مکانیزمی رو برایش تبیین میکرد؟ در گذشته معتقد بودن چشم نور داره. توی شعر فارسی هم شراب نور داشت. بهش میگفتن نور باده. الان هم اونایی که شراب میخورن به کسی که شراب نمینوشه میگن بزن روشنشی. حافظ اون نور شراب رو با نور چشم ترکیب میکرد. میگفت شراب میاد نور داخلی چشم من میشه تا من حقایق رو ببینم. در این اپیزود هم قرار هست توضیح بدیم که چرا مخاطبان خاص این قسمت بنا به تعریف حافظ بینا نیز میتوانند باشند و بسیاریشون هم بینا هستند. ما توی اون دوتا اپیزود گفتیم معنای بینایی حاصل کردن در شعر حافظ به موضوعات مختلفی مربوط میشه، مثل شراب، مثل معشوق که میان و نور داخلی چشم میشوند. حافظ میگفت وقتی معشوق هست او بینا میشود. ای نسیم سحری خاک در یار بیار که کند حافظ از او دیده دل نورانی. وقتی معشوق نیست بیناییش رو از دست میده. بیا که فرقت تو چشم من چنان دربست که فتح باب وصالت مگر گشاید باز. حافظ بیرون از کلیشه‌های شعری خود شراب رو جام جم یا جام جهان نما میدونست. جمش مخفف جمشید بود و قصهش هم مربوط به شاهنامه هست. جام جم یا جام جمشید جامی بوده که اسرار رو در اون می‌دیدن. حافظ میگفت خود شراب یا خود معشوق جام جم یا جام جهان نما هست. حافظ به معشوقش میگفت از وقتی تو رفتی، از وقتی تو نیستی دیگه چشم من نور نداره. دور از رخ تو چشم من را نور نمانده است. الان هم وقتی یک نفر چشمش ضعیف میشه عوام میگن نور چشمش یا سوی چشمش کم شده. در ابیات دیگری هم درباره این که معشوق نور چشمش هست گفته بود از من جدا مشو که تو هم نور دیده ای. بیت کاملش این بود از من جدا مشو که تو هم نور دیده ای، آرام جان و مونس قلب رمیده ای. حالا این نور چشم شدن که ما اینجا گفتیم به واسطه نور شراب یا نور معشوق در چشم حافظ می اومد یعنی چی؟ یعنی به کمک شراب یا معشوق یا دم صبح وقت سحر حافظ حقایق رو میدید، حقایق رو به نحو دیگری میدید. یعنی برای حافظ شراب یا معشوق مطابق گفته‌های پیشینیان تبدیل به آینه رازنمای هستی یا جام جم میشدند. جام جم جامی بود که متعلق به جمشید بود که در اون اسرار رو میدیدند. حافظ میگفت شراب یا معشوق یا موارد دیگه نور چشم او میشوند و اسرار رو یا حقایق رو در اونها میبینه. شاید شنیده بودید که یک شخصی گفته بود در چشم مردان اشعه‌ای هست. گذشتگان در زمان حافظ هم چنین باوری داشتند که چشم نور داره. حافظ میگفت شراب میاد و اون نور داخلی چشم ما میشه و چشم ما رو قوی میکنه و ما حقایق رو بهتر میبینیم. حافظ میگفت من حقایق رو متفاوت از دیگران درک میکنم. متفاوت از اون چه بقیه میبینند میبینم. یه نوری به چشمم میرسه. نور شراب میاد نور چشمم میشه که حقیقت رو اونطوری میبینم که دیگران نمی‌بینند. یا به حقیقت امور یا به حقیقت جهان متفاوت از اون چه در ابتدا درک می‌کردم پی می‌برم. اصل معنی شراب در شعر حافظ همین هست و ما در پادکست حافظ پژوهی در دو جلسه با ذکر جزئیات توضیح دادیم که حافظ این سخن رو چطور گفته، در کجا گفته و چرا تا الان کسی چنین تفسیری نداشته یا متوجه اون نشدن. گفتیم چرا حافظ خودش رو بینا معرفی می‌کرد. گفتیم حقایق رو دیدن در شعر حافظ به چه معنا بود. یعنی شراب یا معشوق بر حالات ذهنی او اثر می‌گذاشتند تا او درک تازه‌ای از مسائل و موضوعات مختلف پیدا کنه. به تعبیر خیام فهم و خاطرش تیز بشه. تأثیر شراب برای دیدن حقایق کمک به گونه دیگر دیدن می‌کرد. به تعبیر حافظ نور داخلی چشم می‌شد و چیزی که قبلا قابل تشخیص یا قابل دیدن نبود رو بر ما معلوم می‌ساخت. مفاهیم مشخصی رو در ذهن ما آشکار می‌کرد یا باعث ایجاد مفاهیم مشخصی در ذهن و روح حافظ می‌شد. یا حافظ این موارد رو به عنوان یک عامل انگیزشی محرک مثبت که نتیجه اون رسیدن به یک حقیقت یا به دست آوردن یک دستاورد شناختی بود معرفی می‌کرد. و و بینایی توی شعر حافظ در اشاره به چنین مواردی هست، حالا به واسطه شراب یا به کمک معشوق یا هر مورد دیگه. شما رودکی رو که میشناسید، شاعر پیش از حافظ، متناسب با موضوع این نوبت شنوا هم بود. حافظ از او تأثیر پذیرفته، معلوم هست که اشعارش رو به دقت میخونده. ضمن اینکه در زمان حافظ اشعار بیشتری از رودکی در دسترس بود، بسیاری از اشعار رودکی از بین رفتن، یعنی حافظ اشعار بیشتری از رودکی خونده بود، اشعار بیشتری از رودکی در دسترسش بود تا اشعاری که ما از رودکی در اختیار داریم. یعنی معتقد بود که رودکی اسراری رو میبینه یا میدید. اتفاقا در شعر حافظ نابینایی به ندیدن اسرار و حقایق جهان معرفی میشه، نه نداشتن چشم سر، نه استفاده‌ای که ما امروز از این کلمه میکنیم. نابینا از نظر حافظ کسی هست که اسرار یا حقایق این عالم رو نمیبینه یا نمیتونه ببینه. در شعر حافظ هست: نابینا اسرار پنهانی رو نمیبینه، یا اسرار پنهانی رو نابینا نمیبینه. منظور او از نابینا کسی نبود که چشم سر نداشته باشه یا چشم سرش بینایی نداشته باشه. چشم جهانبینش مورد نظر و مورد بحث حافظ نبود. منظورش در ادبیات خودش نابینایی چشم جانبین بود. میگفت اون چه بین عاشق و معشوق هست رو هر کسی متوجه نمیشه. و بعد میگه اونی که متوجه راز بین عاشق و معشوق نمیشه، اینجا از عبارت ملامتگو برای اشاره به سوژه مورد نظر استفاده میکنه. میگه اون نابینا هست. ملامتگو چه دریابد میان عاشق و معشوق، نبیند چشم نابینا خصوص اسرار پنهانی. نمیگفت نابینا شخصی هست که توانایی دیدن ندارد. میگفت کسی که حقایق رو نمیبینه، مثلا اسرار عشق رو درک نمیکنه، اون نابینا هست. باید به اون نابینا گفت. حافظ اشعاری داره که پیش از او رودکی در اون مضامین و مطالب شعر سروده بود. مثلا رودکی در یک رباعی به معشوقش گفته بود: چراغی در رهگذار باد به راه تو روشن هست که شانس یا امکان خاموش شدن آن بسیار زیاد هست. بوی جگر سوخته من عالم رو گرفت، اگر تو خبردار نشدی حس بویاییت ضعیفه. ما اینجوری گفتیم ولی معنیش همین بود: در رهگذار باد چراغی که تو راست، ترسم که بمیرد از فراقی که تو راست. بوی جگر سوخته عالم بگرفت، گر نشنیدی زهی دماغی که تو راست. حافظ تصویرسازی مشابهی در غزلش داره. میگه هر کسی که اهل خوبی کردن نبود، از نظر بیفایده و بیحاصل بودنش در این دنیا، در اثر اون سبک زندگی، یعنی در اثر بیمصرف بودن و بیثمر بودنش که اهل نیکی کردن نبود، مثل کسی هست که بخواد توی باد یک چراغی رو روشن نگه داره. هر کون نکاشت مهر و از خوبی گلی نچید، در رهگذار باد نگهبان لاله بود. از نظر تصویرسازی شبیه رباعی رودکی بود. رودکی گفته بود: در رهگذار باد چراغی که تو راست، ترسم که بمیرد از فراقی که تو راست. چراغ در رهگذار باد بمیرد، یعنی چراغ در اثر وزش باد و در دوری از معشوق خاموش بشه. حافظ میگفت کسی که اهل مهر و نیکی نبود، او هم مثل شخصی هست که در رهگذار باد بخواد مراقب خاموش نشدن یک چراغ باشه. ضمن اینکه حافظ اسم اون چراغ رو لاله ذکر میکنه. لاله یک چراغ حبابی شبیه به گل لاله بود. ضمن اینکه خود لاله در شعر فارسی جگر سوخته هست. رودکی در همون رباعی گفته بود: بوی جگر سوخته عالم بگرفت، گر نشنیدی زهی دماغی که تو راست. میبینید که چقدر تصویری که حافظ ارائه میکنه به اون رباعی از رودکی نزدیک هست. حافظ جای دیگری شبیه به بوی جگر سوخته عالم بگرفت از رودکی گفته بود: بوی دل کباب من آفاق را گرفت. در مورد شاعر شنوامون مرحوم رودکی، شاعران دیگری غیر از حافظ هم میگفتند او چشم سر نداشت ولی چشم دل داشت. حافظ که دیگه سنگ تموم گذاشته بود، خیلی قضیه رو ادامه داده بود. بینایی اهل نظر که به چشم دل مربوط میشد رو فرمول بندی کرده بود و میگفت نابینا کسی هست که حقایق رو نمیبینه. اون کسی که چشم داره ولی حقایق رو نمیبینه، اون نابینا هست. حتی اگر چشمش به زیبایی معروف باشه، حتی اگر حالت چشمش به زیبایی معروف باشه. در باب اینکه نزد حافظ نابینا کسی هست که حقایق رو نمیبینه، به معشوقش میگه نرگس، یعنی گل نرگس که به ویژگی چشم یا زیبایی در چشم تشبیه یا معرفیش میکنن، همونطوری که میگن چشم شهلا یا چشم مست، به نرگس هم میگن نرگس شهلا یا نرگس مست. حافظ به معشوقش میگه نرگس اگر لاف زد که شیوه چشم شبیه تو هست، تو ناراحت نشو. میگه اون حالا یه حرفی زد. آدم عاقل، آدم اهل نظر، آدم صاحب نظر که به حرف اون گوش نمیکنه. نرگس ار لاف زد از شیوه چشم تو مرنج، نروند اهل نظر از پی نابینایی. منظورش از نابینا چی بود؟ کسی که حقایق رو نمیبینه. نرگس ار لاف زد از شیوه چشم تو مرنج. نروند اهل نظر از پی نابینایی. در مورد شاعر شنوا یعنی رودکی میگفتند آن تیره چشم شاعر روشنبین، یعنی شاعر تیره چشم روشنبین. شاعر شنوای اهل فضل ما یعنی رودکی میگفت شادی من در غم معشوق بیشتر از غم اوست، یعنی میارزه، میصرفه، یعنی خوبه. بعد میگفت حالا من از معشوق دور هستم اینقدر خوش میگذره، رسیدن بهش چجوریه؟ با آن که دلم از غم هجرت خون است، شادی به غم تو هم ز غم افزون است. اندیشه کنم هر شب و گویم یا رب، هجرانش چنین است، وصالش چون است. اینکه در غم معشوق شادی هست یا شادی در راه معشوق بیشتر از غم اوست، در شعر حافظ خیلی تکرار شده. شما میتونید جلسه خون دل در شعر حافظ رو در پادکست حافظ پژوهی گوش کنید. اونجا کاملا در این موضوع توضیح دادیم. اما اینکه در دوری از معشوق اینقدر خوش میگذره، در رسیدن به او چه لذتی خواهد بود، این رو هم در همون جلسه خون دل توضیح دادیم که حافظ هم میگفت این کعبه مقصود تماشاگاه کیست که خار راهش برای من گل و نسرین هست. یا رب این کعبه مقصود تماشاگاه کیست که مغیلان طریقش گل و نسرین من است. موارد بسیار دیگری هم هست که حافظ به موضوعاتی که رودکی در شعرش توجه داشته اشاره کرده. موضوع صحبت یا سر صحبت این بود که در شعر حافظ معنای بینایی دیدن با چشم سر یا دیدن به چشم جهان بین نیست. معنای بینایی حقایق رو دیدن یا حقایق رو به گونه دیگر دیدن هست. اشاره اصلی به همین موضوع بود که بینایی یا شخص بینا در شعر حافظ به اون معنی که ما در زندگی روزمره و اصطلاحات امروزی استفاده می‌کنیم نیست. حافظ معنای عمیق‌تری از این عبارت رو در ذهن داشت. من می‌خواستم یه مقاله در باب بررسی بینایی در شعر حافظ و طرح مسئله بینایی در قرآن بنویسم. حالا این فرصت پیش اومد تا خیلی گذرا به اون مطلب هم یه اشاره‌ای داشته باشیم. توی قرآن هم درباره بینایی به همون با چشم دل دیدن اشاره شده. مثلا در سوره 22 در بخشی از آیه 46 می‌فرماید در حقیقت چشم‌ها کور نیست، لیکن دل‌هایی که در سینه هاست کور است. یا چشم‌های سر گرچه کور نیست، لیکن چشم باطن و دیده دل‌ها کور است. یا در سوره 18 بخشی از آیه 101 می‌فرماید کافرانی که بر چشمشان پرده بود. این هم در استفاده و بکارگیری چشم یا بینایی در معنایی متفاوت است. در سوره بقره آیه 7 می‌فرماید خدا بر دل‌های آنان و بر شنوایی ایشان مهر نهاده و بر دیدگانشان پرده است. با توجه به این مطلب می‌بینیم که اینطور نیست که هر کسی که می‌تواند ببیند بینا هم باشد. یا در داستان حضرت موسی و جادوگران میگوید به جادوگری چشم خلق بربستند، سوره 7 آیه 116. در جایی از قرآن اشاره شده که چشمهایی دارند که با آن نمیبینند یا گوشهایی دارند که با آن نمیشنوند، سوره 7 آیه 179. حافظ میگفت از یه جایی به بعد یک اتفاقی توی زندگیش افتاده که گشایشی برای او بوده، چشمش بر حقایق باز شد. اصل معنی بینایی در نظر حافظ و در شعر او مربوط به درست دیدن حقایق یا به گونه دیگر دیدن حقیقت هست و نابینایی هم مربوط به ندیدن حقیقت میشه. ما در این ویژه برنامه که با هدف عرض ارادت و احترام به توانایی شنوایی گروهی خاص نامگذاری هشتگ گذاری کردیم تا همه یادشون باشه که حقوق این افراد رو محترم بشمارن، چه در طراحی‌های ابزارهای جدید، چه در استفاده از اون طراحی‌ها در امکانات و خدمات شهری، چه در نیازهای دیگر این گروه. اما حافظ خیلی قبلتر احترام به این افراد رو رعایت میکرد. میگفت بینا اون کسی هست که حقایق رو به درستی میبینه، نابینا اونیه که حقایق رو نمیبینه. در باب اینکه بینایی فقط به چشم سر نیست یا فقط نباید به چشم سر باشه، در داستان منصور حلاج توی اپیزود قبل توضیح دادیم وقتی دستان منصور حلاج رو بریدن گفت دست از آدمی بسته باز کردن آسان است. گفت من رو گرفتید، دوره کردید، دستم رو بستید، بعد دستم رو بریدید. این که کار سختی نبود. مرد آن است که دست صفات که کلاه همت از تارک عرش در می کشد قطع کند. گفت اگر می تونید اون دستی که کلاه همت، یعنی اون دستی که کلاه اراده و بلند طبعی و والامنشی رو از سر یا مثلا از گردن بلندای آسمان برمی داره، اگر می تونید اون دست رو ببرید. دست فیزیکی در دسترس شماست، اما دست من اون دستی بود که کلاه همت از سر آسمان برمی داشت. سخن حلاج این بود که دست من این دست ظاهرم نیست، دستی هست که کلاه از سر آسمان برمی داره. شبیه به اون تعبیری که حافظ داشت، بینا کسی هست که حقایق رو به درستی میبینه و حقیقت رو به درستی تشخیص میده. یکی از هنرهای حافظ این بود که از تعبیرات دیگران استفاده میکرد تا منظور مورد نظر خودش رو بیان کنه. من یه جایی که لینک ویدیوش رو در توضیحات قرار خواهم داد اشاره کرده بودم، مثل برنامه نویسی شیگرا عمل میکرد، تعبیرات یا اشعار دیگران رو اوورراید میکرد. به قول دوستان برنامه نویس، حافظ پدر API در شعر فارسی بود. حافظ در مسائل مختلف که نگاه بسیار عمیقی داشت که هیچ کس از اون خبر نداشت و گذاشته بود تا آیندگان متوجه مسئله بشن. درباره پیراهن حضرت یوسف که چشم پدرش رو بینا کرد میگفت اگر پیراهن یوسف در اینجا باشه، یعنی پیراهنی که یوسف برای پدرش یعقوب نبی فرستاد تا پدرش اون رو به چشمانش بکشه تا بیناییش رو به دست بیاره، میگه اگر اون پیراهن اینجا باشه، یعنی وقتی اون پیراهن دست حافظ هم باشه که چشم یعقوب رو بینا کنه، پیراهنی که آید از او بوی یوسف هم، برادران غیورش مسخره میکنه، اونها به این پیراهن رحم نمیکنن. یعنی اگر بوی اون پیراهن به مشام نااهلان برسه، برادران غیور یوسف اون رو خواهند درید. پیراهنی که آید از او بوی یوسف هم، ترسم برادران غیورش قبا کنند. نگران بود از اینکه مبادا چنین رازی به زبان او افشا بشه و زبان سرخ سر سبز را دهد برباد. شما که الان و در شبکه‌های اجتماعی شنیدید، انیمیشن طنز می‌سازند و یکی از دیالوگ‌های تکرار شونده این هست: مریدان جامه‌ها بدریدند. در اینجا حافظ جامه قبا کردن به معنی جامه دریدن، پاره کردن لباس رو به جای اینکه از روی فهم یا از روی شگفتی اونها بدونه، به حسودی و وحشیگری اونها نسبت میده. غیور به معنی حسود هم میشه. میگه اگر اونها چیزی که من میدونم رو بفهمند، پیراهن یوسف رو که بینایی پدرش رو تضمین کرد رو و نور چشم اون رو برگردون رو قبا خواهند کرد. پیراهنی که آید از او بوی یوسفم، ترسم برادران غیورش قبا کنند. حافظ اشاره به پیراهنی داره که یوسف اون رو برای پدرش یعقوب فرستاد و گفت اون پیراهن رو به صورت او بکشن تا دیدگانش بینا بشه. در اینجا هم صحبت بینا شدن دیدگان هست که شراب و نسیم سحری و معشوق برای چشم حافظ این خاصیت رو داشتن و ما به چندین مورد از آن در شعر حافظ اشاره کردیم. برای آگاهی بیشتر درباره داستان یوسف و بینا کردن پدرش میتونید به سوره یوسف آیه 93 و به بعد مراجعه کنید. برمیگردیم به رودکی، شاعری شنوا. ناصر خسرو رودکی رو آن تیره چشم شاعر روشنبین معرفی میکنه. حافظ هم برای رودکی و افرادی چون او سنگ تمام گذاشته. میگفت بینا کسی هست که حقایق رو میبینه و خودش هم از اشعار رودکی استفاده میکرد. به دنبال او میرفت. میگفت نابینا و بلکه به تعبیر قرآنی ناشنوا کسی هست که حقایق رو درک نمیکنه. میگفت من هم دنبال آدم نابینا نمیرم. نروند اهل نظر از پی نابینایی. اما رودکی رو شاعری میدونست که چشمش بر حقایق باز بود و به دنبال او میرفت. رودکی در رباعی گفته بود من رازی رو در دلم نگه میداشتم، اشکم به زبان حال با خلق بگفت. یعنی گریه کردم، لو دادم. همچنین میگفت با هر عقیقی که با چشمم سوراخ میکردم، یعنی اشکش میومده نوک موجش، دم موجش، و میگفته با موجه دارم عقیق رو سوراخ میکنم، مروارید رو سوراخ میکردن که ازش نخ رد کنن، سنگ های قیمتی رو هم اگر میخواستن استفاده کنن باید سوراخ میکردن. رودکی میگفت من با نوک موجم داشتم عقیق سوراخ میکردم، یعنی کار خیلی سختی انجام میدادم. حافظ هم همین تعبیر رو توی شعرش داره. میگه اگر میخوای به جایی برسی، اگر میخوای از جامی گوهر نشان، جام مرصع، می لعل، یعنی شراب ناب بنوشی، باید خیلی تلاش کنی، باید خیلی سعی کنی. ای بسا دور به نوک مژه‌ات باید سفت، یعنی مروارید رو باید با نوک مژه سوراخ کنی. گر طمع داری از آن جام مرصع می لعل، ای بسا دور که به نوک مژه‌ات باید سفت. همینجا دیدیم که حافظ از تعبیرات رودکی که مردی بینا بود، یعنی چشم جانبین داشت و مورد احترام بسیاری از شعرای پس از خود از جمله حافظ بود، استفاده کرده بود. توی اون ربایی که گفتیم رودکی میگفت رازی در دلم بود که از دیگران پنهان میکردم، ولی اشکم از چشمم بیرون آمد و اون را به مردم گفت. اونجا میگفت که عقیق رو وقتی با نوک موجه سوراخ میکردم، ضمن اینکه خود عقیق در نتیجه جریانهای آب در سنگ به وجود می اومده. اینجا هم گفته اشک می ریختم. اشک خونین هم در شعر فارسی سابقه داشته، چون عقیق هم سرخ هست. بین همه این موارد ارتباط برقرار کرده بود. شما ببین که اون بزرگوار چقدر بینا بوده. می گفت با هر عقیقی که با چشمم می سفتم، چهرم هم سرخ می شد و دیگران هم رازم رو متوجه می شدن. چشمم به غمت به هر عقیقی که بسفت، بر چهره هزار گل زرازم بشکفت. رازی که دلم ز جان همی داشت نهفت، اشکم به زبان حال با خلق بگفت. به تعبیرات رودکی که دقت داشتید، یکی اشک راز دلش را آشکار میکرد، دیگری که چشمش عقیق میسفت، یعنی عقیق سوراخ میکرد. عقیق هم در نتیجه جریانهای آب در سنگ به وجود میومد که اون اشک چشمش رو به آب روان، به جریانهای آب تشبیه کرده بود. خود حافظ هم چنین تشبیهی داشته که اشکش رو به آب روان تشبیه کنه. از بن هر موجه هم آب روان است، بیا اگرت میل لب جوی و تماشا باشد. میگه اگر میخوای بری پیکنیک، بشینی لب جوی و در طبیعت و آب روان نظر کنی، از بن هر موجه من آب روان است، یعنی اشکش جاری بوده. حالا حافظ اون دو موردی که رودکی در یک ربایی بهش اشاره کرده، یعنی آشکار شدن راز دلش با اشک و سرخ شدن رویش با عقیق سفتن با چشم، رو در یک غزل میاره. از دوستان شنوا اگر کسی به کامپیوتر علاقمند باشه، معنی اون چه در برنامه نویسی گفتیم اوورراید کردن رو احتمالاً در اینجا به وضوح ببینه. حالا استفاده حافظ از اون تعبیری که رودکی هم داشت چجوری بود؟ در چه قالبی اوورراید کرده بود؟ از اون API چجوری بهره برده بود؟ می گفت تو را صبا و مرا آب دیده شد غماز، وگرنه عاشق و معشوق رازدارانند. میگه از تو صبا خبر آورد، باد رو میگفتن پیک هست، خبررسان هست. میگه راز من رو هم اشک چشمم برملا کرد، آب دیده شد غماز. غماز یعنی سخنچین، افشا کننده راز، غمزه کننده، اشاره کننده با چشم و ابرو. در مورد همون باد صبا میگفت به غماز صبا گوید که راز ما نهان دارد. بعد در همون غزل در بیان مورد دوم از تعبیر رودکی که سرخ شدن چهره باشه، در اوورراید کردن اون مورد میگه بیا به میکده و چهره ارغوانی کن. شراب میخوردن سرخ رو میشدن، چهرهشون به تعبیر امروزی گل میانداخت. حافظ در بهره گرفتن از تعبیری که رودکی هم در یک رباعی به کار برده بود، در توسعه اون عبارت مورد استفاده رودکی در غزل شماره 195 میفرماید بیا به میکده و چهره ارغوانی کن، مرو به صومعه کانجا سیاه کارانند. این تعبیراتی بود که رودکی به کار برده بود و در نظر حافظ هم رودکی شاعر بینایی بود، چنانچه ناصر خسرو یا دقیقی هم گفته بودند. حافظ از موارد طرح شده توسط شاعرای دیگه برای بیان منظور خودش استفاده می‌کرد. ما هم اینجا گزارشش رو نوشتیم، آماده کردیم تا برای کارشناسان امر که عزیزان شنوا بودند و مطابق قول حافظ بینا هم هستند ارسال کنیم تا بررسی و مداقه نهایی رو به عمل بیارند، بعد نتیجه قایی رو به ما بگن.
بررسی و مداقه نهایی رو به عمل بیارم، بعد نتیجه قایی رو خدمتتون میگم.
چی یعنی چی؟
یعنی نظرشون رو برای ما بفرستن. حالا در جواب می نویسند برو بابا، رفتی نشستی اینا رو پیدا کردی که چی؟ 200 میلیون که چیزی نیست. خطاب به مخاطبان خاص این اپیزود، از نظر حافظ اگر شما حقایق رو همونطور که دیگران میبینند میبینید، یا حتی بالاتر از اون حقایق رو از زاویه دیگر و به شکل بهتری میبینید که سایرین از آن بی اطلاعن، آنطور که حافظ میگفت شما به جز توانایی شنوا بودن که بهانه این ارتباط و هم نشینی و هم صحبتی شد، بینا هم هستید.
یه خاطره برامون بگو.
یه بار یه آقایی توی مترو داشتن پیاده میشدن، من نگاهم افتاد به ایشون، دیدم دارن با عصای سفید راه پیش روشون رو چک میکنن. ایشون میتونست راهش رو پیدا کنه، من از این حقیقت اطلاعی نداشتم. به قول حافظ یا به تعبیر قرآنی نمیتونستم اون حقیقت رو ببینم. سراسیمه گفتم پله پله آقا، جلوتون پله است. یه لحظه از حرکت کردن ایستاد، یه آقای خوشتیپ و خوشقد و بالایی هم بود. یه زاویه‌ای به گردنش داد، شاید هم برگشت عقب رو نگاه کرد، کامل صورتشو برنگردون. یه مکث کوتاهی کرد، من هم متوجه موضوع شدم. یه لحظه از ذهنم این فکر عبور کرد که این آقا که همیشه یه نفر همراهش نیست، نیاز به همراهی همیشگی کسی هم نداره که بهش راه رو نشون بده، خودش راهش رو پیدا می‌کنه. ادبیاتم رو عوض کردم، گفتم اجازه بدید همراهیتون کنم. رفتم جلو، سلام کردم، سعی کردم یه جوری اون بی اطلاعی خودم از وضعیت رو پوشش بدم. سعی کردم به قول حافظ یا به تعبیر قرآنی نابینایی خودم نسبت به حقیقت رو جمع و جور کنم. از درب واگن که رفتیم بیرون، سمت واگن آخر بودیم. خانوم‌ها داشتن از پله برقی استفاده می‌کردن، شلوغ بود. آروم به اون آقا که راه خودشون رو می‌رفتن و من در معیت ایشون بودم، گفتم پله برقی شلوغ هست، اجازه بدید اول خانوم‌ها برن. ایشون هم تایید کردن و یه استقبالی هم از این حرف من کرد. من دیدم اونجا راه باز شد. راه برای پله برقی رو نمیگم، برای من که اون اشتباه خودم رو، اون تصور غلط رو جبران کنم. رفتیم بالا، اون ایسکا چند تا خروجی داشت. ایشون گفتن شما از کدوم طرف میری؟ گفتم من عجله ندارم، میتونم همراه شما بیام. گفتن نه من میتونم برم، مزاحم شما نمیشم. گفتم باعث افتخاره، شما کدوم طرفی میری؟ و باهاشون رفتم. توی همون مسیر کوتاهی که هم صحبت شدیم، نگاه ایشون از این که من آدم نابینایی هستم، یعنی حقایق رو اونطوری که باید نمیدیدم، تغییر کرد. لحن صحبتمون عوض شد. گفتم شما کدوم سمتی میری؟ گفت ماشینای فلانجا رو سوار میشم. مسافر برای خطی همونجا داشتن اون مسیر رو اعلام میکردن. من چون تازه چشمم به این حقیقت باز شده بود، اومدم بگم تاکسیاش اونجا هستن. بعد وسط جمله یه لحظه این فکر از ذهنم رد شد که این آقا هر روز یا بالاخره هر چند وقت یک بار این مسیر رو میره. راهش رو هم بلد بود پیدا کنه. به خودم گفتم پس جمله رو به این شکل خبری نگو.
باز دو کلم بهش خندیدیم و بردون شد.
گفتم آره ماشیناش اونجا هستند. ایشون رو تا دم اون ماشینا بردم. ایشون هم با روی گشاده و لحن خوب خدافظی کردن و اون نگاه اولیه اصلاح شد. بعد اونجا به خودم گفتم امیرحسین همین پیشرفت رو در خودت تثبیت کن. توی شعر حافظ شرب مدام به همین معنا هم به کار رفته. تثبیت اون چه حافظ یک چیزی رو قبلا نمیدونسته و بعداً متوجهش شده و اون شرایط جدید، اون دانش جدید رو برای باقی زندگی خودش به کار میگیره. توی جلسه دوم معنی شراب در شعر حافظ راجع به این موضوع صحبت کردیم. گفتم ببین این اگر پیشرفت نیست پس چیه؟ توی کمتر از 1000 متر از یک نگاه عاقلا در صفی اون مکس و زاویه گردن و تعجب و حیرتی که از جانب اون دوست شنوامون بود تا خداحافظی صمیمانه و لحن خوب و تشکر دوستانه. این یعنی پیشرفت. ایشون نابینا نبود. شنوا که بود، بینا هم بود. من نمیدونستم. من این حقیقت رو نمیدیدم. چشمم به این حقیقت باز شد. گفتم این رو در خود تثبیت کن. چنانچه حافظ میکرد. حافظ خیلی روی بینایی کار کرده. ما توضیحاتش رو دادیم. در یک نمونه خیلی شاخص اگر بخوایم به شما اشاره کنیم که شما بعداً برید اون مطالب رو دنبالش رو بخونید، چند مصرع و چند بیت مشهور هست که حافظ گفته غلامم، مثلا غلام همت آنم که زیر چرخ کبود زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است، غلام همت آنم، غلام همت آن نازنینم. وقتی حافظ میگه غلام همت دردی کشان یک رنگم، ما فکر کنیم حافظ گفته غلامم، مخلصم، چاکرم. در صورتی که با توجه به محتوای جلسات قبل میگه من مردم چشم یا نور چشم دردی کشان یک رنگم، معنیش اینه که من چشم یا نور چشم دردی کشان یک رنگم، نه آن گروهی که لباس کبود میپوشند، صوفیان رو میگه، و دل سیاه هستم. غلام رو در معنی مردم، مردم چشم، مردمک چشم به کار برده. غلام همت دردی کشان یک رنگم، نه آن گروه که ازرق لباس و دل سیاهند. تا حالا هیچ کسی هم نبودی که متوجه معنی این که حافظ گفته من نور چشم دردی کشان یک رنگم بشه. حافظ شیرازی غلام رو در خیلی موارد به همین شکل به کار برده. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. میگه من چشم کسی هستم، مجازن نور چشم کسی هستم که زیر چرخ کبود زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. حالا حافظ چشم شما یا نور چشم شما نیست؟ حافظ حتی خلق رو هم در معنای چشم یا مرتبط با اون مثل مردم که به مردم چشم، یعنی مردمه که چشم مربوط میشه به کار برده. میروی و مژگانت خون خلق میریزد. موارد دیگری هم بودن که بالاخره یه جوری کشیده بود به همون مردم چشم یا نور داشتن اون. یه بخشی از معنی رو در کلام خودش پنهان میکرد. بالاتر که از رودکی هم گفتم او هم چنین کاری کرده بود. تو شعر که رایج بوده، راجع به این هم توی اپیزودهای قبلی توضیح دادیم. در مورد اون دوست شنوایی که گفتم در مترو ایشون رو دیدم، در اونجا از اون مرتبه‌ای که دوست شنوای من در قدم اول حتی در نظر اول علاقه نداشت، لازم نمیدید که من همراهیش کنم، نروند اهل نظر از پی نابینایی. فردی که شنوا بود به ظاهر نابینا بود، اما از حقیقتی اطلاع داشت که من که به ظاهر به چشم ظاهر بینا هستم، از اون حقیقت بی اطلاع بودم و به همین دلیل ایشون، یعنی اون آقا، در ابتدای کار دلیلی نمیدید که بخواد دنبال من بیاد. نروند اهل نظر از پی نابینایی. خودش میتونست راهش رو پیدا کنه. با خودش گفت چی میگه، این با کی کار داره؟ و من با اندکی تأمل تونستم از اون وضعیت با رسیدن نور به چشمم به قول حافظ، با آگاهی پیدا کردن، با بینا شدن به روایت حافظ، تونستم غلام نظر اون عزیز نابینا بشم به گفته حافظ. یعنی ایشون من رو بپذیرن، بتونم با ایشون همراه بشم، مطابق اون چه حافظ منظور و مقصود خودش رو بیان میکرد. و خب این افتخاری بود که در سابقه من ثبت شد و در اینجا هم با یاران شنوامون که توضیح دادیم که بینا هم هستن مطرحش کردم. بنا به قولی چشم ها بلا استفاده اند، بی فایده اند تا وقتی که ذهن کور است، یا مردم نسبت به دیدن حقیقت کور هستند و فقط چیزی که میخوان چیزی که دوست دارند رو میبینند، یا به عنوان تیر خلاص بر این مبحث و شاهدی برای اون چه از حافظ نقل کردیم، یک مرد نابینا یا حالا یک زن نابینا که میبیند بهتر است از یک مرد بینا یا یک زن بینا که نمیبیند. اینجا دیگه به عنوان ضربه آخر در باب حجت تمام کردن باید یه بریده از آهنگ پخش بشه. یه بار دیگه جمله رو میخونم. یک مرد نابینا که میبیند بهتر است از یک مرد بینا که نمیبیند. سوسماس کلمن یرسه. امیر حسین هستم. چند ساله که بینایی حاصل کردم؟ ما گفته بودیم که نگاه حافظ به مسائل خیلی امروزی بود. این هم یک شاهد دیگه. میبینید در بسیاری اماکن هنوز امکانات شهری مناسب افراد توانیاب یا شنوا یا ناشنوا به اندازه کافی توسعه داده نشده، اما حافظ در اون زمان نابینا و بینا رو در معنای درستش دستبندی کرده بود. الان خیلی بهتر شده. برخی رستوران ها منو با خط بریل دارن. فردوسی طوسی سراینده شاهنامه در جایی که میخواسته اشاره به نابینا بودن رودکی شاعر بزرگ پیش از خودش داشته باشه، میگه گوینده اومد نشست نامه رو یا نامه ها رو براش خوندن. اونجا اون زمان امکاناتش نبود. حالا خوبه که الان برخی رستوران ها منو با خط بریل دارن. انشالله که خیابون ها هم خطکشی عبور نابینایان رو بیشتر و دقیق تر داشته باشن، چون یه دفعه یه جایی ممکنه خیابون برای دوستان شنوا تموم بشه. هواپیما رو هم توی آسمون همینجوری سرقت میکنن، یا یکی از روش ها اینه، یه سیگنال جی پی اس قوی جعلی از زمین ارسال میکنن که باعث تغییر مختصات و اختلال در سیگنال های ارسالی از طرف ماهواره میشه. حالا شما از این کارا نکنید. Don't try that home. نرید توی خیابون هر هواپیمایی توی آسمون دیدید رو کد جی پی اس بهش تزریق میگن. حالا تزریق کنید بعد ببرینش توی مهرآباد بنشونیدش. البته اگر بلد هستید. موبایل رو هم همینجوری میشه شبکه مخابراتیش رو عوض کرد. یه سیگنال قوی بهش ارسال میکنن، شبکه خودش رو گم میکنه، یعنی شبکه قوی تر رو انتخاب میکنه. مردا رو هم همینجوری از راه به در میکنن. یا در مورد خانم ها هم مثلا رویا میفروشند، رویاهای بزرگ. از قدیم گفتن مردها رو میشه با محدوده فرکانسی 430 تراهرتز تا 770 یا 400 تا 790 تراهرتز و خانم ها رو در محدوده 20 تا 20 کیلوهرتز با ارسال امواج جعلی از راه به در کرد. صحبت در مورد دوستان شنوا بود که نیاز به کمکی کسی ندارن، همین که راهشون مشخص باشه براشون کافی هست. ولی یه دفعه توی خیابون ممکنه خطکشی مسیرشون گم بشه، یه دفعه خیابون تموم میشه، یا وسط مسیرشون یه مانع فیزیکی مثل دکه ایستگاه اتوبوس پیدا میشه. درباره این مسیر تردد نابینایان شما روی اینترنت هم به زبان فارسی نمیتونی چیز زیادی پیدا کنی. شبکه خبری گزارش در این موضوع گرفته بود. یه آقای دکتری بود، نابینا بود، میخواست بره کارهای خودش رو انجام بده، یه سری مشکلات داشت. بینا بود، نابینا بود، نه بینا بود، نابینا بود. حالا شما در این نوبت متوجه شدید که منظور از بینا و نابینا در نظر حافظ چی هست. بعد رفت سراغ آبربانک و کارت بانکی، اونو هم بعدن انشاءالله درست میشه. درباره امکانات مورد استفاده نابینایان صحبت کردیم.
یه خاطره هم برامون نمیگیم.
یه نفر میخواست تلفن جدید بگیره، من براش بررسی کردم، یه گوشی خوب بهش پیشنهاد دادم. یه روز اومد گفت ببین گوشی من چی شده، هر کاری کردم درست نشد، یا درستش کن یا اول گوشی رو میشکنم بعد خودم رو میزنم بعد تو رو. گفتم خب باشه بیا صحبت کنیم. یه حالتی برای گوشی بود برای اینکه افرادی که توانایی دیدن صفحه گوشی رو ندارن بتونن از گوشی‌های جدید بهتر استفاده کنن. من هم اون امکان رو تا اون موقع بررسی یا استفاده نکرده بودم و واقعا هم وقتی میرفت روی امکان استفاده بهتر برای دوستان شنوا، استفاده از گوشی برای یک فرد عادی سخت میشد، چون زبانش یعنی زبان تعامل گوشی و نحوه تعاملش با کاربر عوض میشد. اون شخص هم توی ساعت پایانی شب قبل تنظیمات گوشی رو برده بود روی اون حالت. صبحش هم چند جا کار داشت، گوشیش رو لازم داشت، نتونسته بود از گوشیش استفاده کنه. خیلی عصبانی اومده بود، گوشیش رو آورده بود که برگردونده بشه روی حالت قبلی. براش درست کردم، برگردوندم به تنظیمات اولیه، ولی هنوز خوشونت توی چشماش بود. میگفت گوشی قبلی بهتر بود. یه ویدئوی تبلیغی از سامسونگ هند ساخته شده بود، لینکش رو این پایین میگذارم. اون ویدئو رو بهش نشون دادم. موضوعش هم در مورد کودکی بود که توانایی شنوایی و بینایی نداشت. خیلی توجهش جلب شد و قانع شد که اون قابلیت چقدر مفید هست. ما این نوبت رو که ویژه برنامه هم بود شاد برگزار کردیم. اما مسئله نابینایان یا سایر افرادی که محدودیت‌های خاص دارند موضوع ناراحت کننده‌ای هست که امکانات لازم برای راحتیشون در دسترسشون نیست. اگر شما هم بینا هستید یه زحمت بکشید جای پارک معلولین و جانبازان پارک نکنید. بذارید خالی بمونه. من میخواستم به نوعی هم بگم دوستان شنوامون من رو از خودشون بدونن. یکی بابت اون چه بالاتر تعریف کردم. یه مورد دیگه هم مثل این که در مورد اکثر آقا پسرها صدق میکنه. اون هم اینه که چیزی رو که میخوان پیدا نمیکنن، یعنی نمیبینن. جلوی چشمشون هم که باشه باز نمیبینن. در مورد من میگفتن کوره، کور، یعنی یه چیزی که جلوی چشمش هم باشه نمیبینه، پیدا نمیکنه. و برای بار سوم عرض میکنم یک مرد نابینا که میبیند بهتر است از یک مرد بینا که نمیبیند. در پایان دو ویدیو با موضوعات مشابه به شما پیشنهاد میشه درباره نور چشم شدن شراب و مسئله بینایی در شعر حافظ. اگر علاقه‌مند به یادگیری و دنبال کردن این مطالب هستید کانال ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله اعلام ارسال ویدیوهای جدید رو هم بزنید، ضمن اینکه ما صحیح خوانی اشعار حافظ رو هم داریم که غزلهای حافظ رو به شکل صوتی میخونیم. میتونید جهت آشنایی بیشتر با حافظ اونها رو هم گوش کنید.